آمد، یاور رهبر آمد. صل علی محمد، یاور رهبر آمد. بعدان عزیز لطف کنن این سمت جایگاه بشن تا اتصال پیدا کنن با داخل حسینیه که خواهرها اونجا تشریف دارن. بعدان لطف کنن قبله کمی میل به راست از همکنون درست بنشینن که بقیه افراد که میان بدونن وظیفه قبله کدوم طرفه. حدوداً 15 درجه میل به راست. مقدمه سردار سرتیپ قائم مقام محترم تیپ پیروز القدیر برادر اکبر فتوحی گرامی می‌داریم برای سلامتی تمامی خدمتگزاران اسلام. صلوات.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإطاعة أوامره واجتناب معاصيه وتجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی را و خودم را به تقوای خداوند، ذکر و یاد خداوند سفارش و دعوت می کنم. همه ما با همه وجود باید معتقد و مؤمن به این باشیم که در حیات خودمان چیزی جز خدا نقش نداره و هر چه هست از خداوند است و برای سعادت ما و شما چیزی جز یاد خداوند و تذکر نعمتهای الهی و توجه به خداوند و عوالم پس از مرگ تأثیری و ارزشی نداره. من خطبه اول را مثل خطبه هفته گذشته به شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها اختصاص میدم. ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و ذکر و یاد اون بانوی بزرگ اسلام و اون زن نمونه تاریخ از هر چیزی لازمتر و واجبتره. این نکته را همه ما میدانیم که در شرایطی فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان بانوی نمونه عالم اسلام و شخصیت بسیار برجسته عالم اسلام تجلی کرد که سخت‌ترین و زشت‌ترین تحقیرها نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون دوره به عمل می آمد و در زمان بعثت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در سراسر عالم معاصر اون وقت بدترین تحقیرها نسبت به زن میشد و حتی در تواریخ ملل متمدن اون وقت ثبت شده که ملل متمدن اون وقت زن را وسیله برای اعمال غرایز و در حد حیوان تلقی می کردند. در روم اون زمان، در چین اون زمان که کشورهای مترقی اون زمان بودند، زن را وسیله‌ای برای ادفاع غرایز و شهوات نفسانی مرد می دانستند و به زن به عنوان یک حیوانی که فقط برای ادفاع غرایز هست نگاه میکردن. این در بین ملل متمدن زمان پیامبر اسلام بود و در خود جزیره العرب همونطور که بارها احیانا شنیده اید اونقدر زن مورد تحقیر و اهانت بود که باعث خجلت تاریخ و شرمندگی تاریخه که اینجور جامعه به زن نگاه بکنه و یک عنصر پاک و موجودی که نیمی از جامعه بشری را تشکیل میده و میتواند نقش بسیار بزرگی در سعادت و شقاوت آدمی بازی بکنه، اون را اونقدر تحقیر بکنند و کوچک بشمارند که وقتی که در جمعی نشسته بودند کسی در جمع در محضر پیامبر نشسته بودند، یه نفر آمد به یکی از اون کسانی که تو مجلس نشسته بودند خبری داد. حضرت دید که چهره این خیلی گرفته شد و عبوس شد و ناراحت شد. سوال کرد که چی شده؟ گفت که خبر آوردند که خانمت وضع هم کرده و دختر زاییده و اینجور ناراحت شده. اینجور تلقی زشت و بد نسبت به زن در اون جامعه بود. اینو نمونهش هست و زنده به گور سپردن دخترها و اون اهانتها و تحقیرهایی که نسبت به زن انجام می شد زیاد شنیدید و در تاریخ ثبت و ضبطه. هم در ملل متمدن اون زمان بد نگرشی به زن وجود داشت و زن را یک موجود پست و حقیر می شمردن مثل روم اون وقت و چین اون وقت و حتی ایران اون زمان، و در جزیره العرب عرب هم که یک منطقه عقب افتاده بود اون هم که می دانید که چگونه با زن رفتار می کردن و چطور زن را تلقی می کردن. این وضعیت تلقی مردم از موجودی به نام زن در زمان بعثت پیغمبر اکرم بود در سراسر جهان اون وقت. پیامبر اسلام وقتی که فاطمه زهرا از بعد به تولدش گروهی نگران بودند و مشکلشون بود که این خبر را به حضرت بدن که تو صاحب یک دختری شدی، ولی وقتی که این خبر عرض کنم که به حضرت پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله داده شد، حضرت احساس کردن که این اطرافی ها و دوربری ها یک کمی ناراحت هستند از اینکه پیامبر اسلام صاحب دختری شده. حضرت فرمود مالکم شما رو چه میشه؟ این چه نوع بینشیست که شما به زن دارید؟ ریحانتون اشمها، این ریحانه و گلیست که من او رو میبویم. از همون آغاز تولد فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجور پیامبر اسلام تعظیم کرد، تجلیل کرد و به عنوان ریحانتون اشمها برخورد کرد با تولد فاطمه زهرا. این نوع برخوردی بود که پیامبر اسلام از آغاز تولد با فاطمه زهرا داشتن. بعد هم همونطور که زیاد شنیدید و تو اون خطبه سابقم خود من هم اشاره کردم، در طول این مدتی که فاطمه زهرا در کنار پیامبر اسلام بود اونجور تجلیل می شد و شخص پیغمبر اکرم اونجور تجلیل می کرد. که دو سر در این قضیه وجود داره. یک سر این تجلیل پیامبر اسلام از فاطمه زهرا، یک سر و راز و رمزش اینه که شخصیت درست به زن اعطا بکنه و به جامعه برساند و بفهماند که زن موجود شریف و ارزنده است و نیمی از پیکره جامعه بشری است و عضو زائدی در جامعه نیست. این را به جامعه این را تفهیم بکنه. سر دومش و راز دومش اینه که راه آینده هدایت مردم را در خانه فاطمه و خانه‌ای که در اونجا فاطمه مربی، هدایت مردم را در اونجا نشون بده به مردم. این تجلیل ها و تعظیم هایی که در تاریخ ثبت هست و بسیار هم زیاده از ناحیه پیامبر اسلام نسبت به دختر او فاطمه زهرا، یه بخش کوچکش اگر باشه جنبه عاطفی و رابطه پدر و دختری داره. سر اصلی اون یکی بازسازی شخصیت زن و شخصیت دادن به موجودی که نیمی از جامعه بشری را تشکیل میده، یکی سر اصلیش اینه. یکیش هم اینه که اون خانه‌ای که مشعل هدایته و آینده اگر بخوان مسلمان ها رستگار بشن باید در اون خانه رحل اقامت بیفکنن، اون خانه را میخواد مشخص بکنه و اون مشعل هدایت رو نشون بده. وگرنه شأن پیامبر و مقام پیامبر والاتر از این است که بر اساس تعصبات خانوادگی و قبیله ای فاطمه را و اون ریحانه بزرگ عالم اسلام را تجلیل بکنه به خاطر تعصبات شخصی و خانوادگی و قبیله ای. نه، به او احترام میگذاشت تا جامعه بداند و اون جامعه عقب افتاده اون وقت بداند که زن دارای شخصیته و تا آیندگان بدانند که هدایت را باید در خانه فاطمه جستجو بکنند. این برخوردی بود که پیامبر اسلام برای تبدیل فرهنگ اون زمان انجام داد و این کار پیغمبر در تاریخ باقی ماند. و چنان زنهایی در دامن تعلیم و تربیت اسلامی رشد کردند و ظهور کردند و تجلی کردند که تاریخ در مقابل اونها شگفت زده است. خود فاطمه زهرا اون شخصیت والایی که داشت، اون برخورد بسیار حساب شده و پسندیده‌ای که بانوی اسلام در برابر حوادث جهان اسلام داشت و زنهای بسیار ایثارگر و مجاهد و برجسته‌ای که در اون محیط پرورش یافتند، محیطی که زن را، دختران را زیر گل می کردن، در مدت کوتاهی مبدل شد به جامعه‌ای که زنهای نمونه تاریخ را پرورش داد. و این نبود جز با انفاس قدسی پیامبر و با اون تأثیر معنوی که پیامبر در تاریخ داشت و در انسانها داشت. جامعه اینجوری را مبدل کرد به جامعه‌ای که از متن او بهترین زنهای عالم جوشیدند و رشد کردند و در تاریخ جلوه‌گر شدند، که نمونه‌های زیادی از این گونه زنها را خود شما می‌دانید و شنیدید. این کاری بود که پیغمبر اکرم با تجلیل از فاطمه انجام داد. و شخص فاطمه زهرا از نظر ویژگی‌های شخصی دارای چنان امتیازاتی بود که واقعاً تو مردها کمتر در اون زمان دیده میشه، از اولیا و ائمه معصومین که بگذاریم. فاطمه زهرا علی رغم عمر کوتاهی که داشت و دوران کوتاهی که در این دنیا زندگی کرد، اما الگوی بسیار بزرگی برای تاریخ شد. در دعا و نیایش که از خصوصیات فاطمه زهرا بود، اونقدر مصر بر دعا و مکب بر دعا بود که کمتر نمونهش دیده میشه. و راوی نقل میکنه، میگه من شاید از خود ظاهرا شاید امام حسن سلام الله علیه باشه که نقل میکنه، میگه یک شب جمعه من بودم اونجا که مادرم به عبادت پرداخت و شب را به صبح رسان در حالی که عبادت خداوند میکرد و دعا و نیایش میکرد و عمده دعا و نیایش فاطمه زهرا سلام الله علیها برای جامعه بود و دیگران بود، نه برای خودش، عمدش برای دیگران بود. قبل از این که به فکر خودش و زندگی شخصی خودش و مادیات خودش باشه، به فکر جامعه خودش بود، به فکر همسایگانش بود، به فکر کسانی بود که در جامعه زندگی میکردن. این از ویژگی‌های ممتاز فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. در این را من خواهش میکنم خواهران گرامی بیشتر رو این توجه بکنن، در مقام تربیت و اداره امور خانه که اسلام روی این بسیار اهمیت قائله. اسلام منع نکرده که زن نقشی در جامعه مستقیم ایفا نکنه. چرا؟ لازم هم هست و بعضی از مشاغل و مناسبه که قطعا باید زن در اونجا نقشی ایفا بکنه تو جامعه، اما هیچگاه نباید نقش اجتماعی زن نقش او را در خانه و در تربیت تحت شعاع قرار بده. زن قبل از هر چیز باید با علم و آگاهی و معرفت و ایمان خودش را به گونه‌ای بسازه که از دامن او و در دامن او شیرمردان و انسان‌های مؤمن و پاکباخته‌ای تربیت بشن. این بالاترین نقشیست که یک زن مسلمان باید داشته باشه و فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی نمونه‌ای بود در این بخش و در این قسمت. هیچگاه مسئولیت‌های اجتماعیش را وسیله قرار نمی‌داد برای اینکه نقش خودش را تو خونه تحت شعاع قرار بده. اداره خانه، اداره زندگی و توجه به تربیت فرزندان این نکته مهمی بود که در زندگی فاطمه زهرا به چشم خورد و عملاً هم حضرت زهرا نشون داد، عملاً نشون داد که چه دخترها و چه پسرها و چه شخصیت‌های بزرگی را برای عالم اسلام تربیت کرد. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها همه بخش‌های شخصیتش رو بذاریم کنار، فقط بعد تربیت خانوادگیش را و نقشی که در تربیت چنان شخصیت‌های بزرگی ایفا کرد، همین یک بعد شخصیت او برای عظمت فاطمه زهرا کافی بود. و حال اون که فاطمه زهرا فقط این نیست، اون معرفت فاطمه زهرا و اون ابعاد معنوی و علم و عرفان فاطمه زهرا چیزهایی است که ذهن ما به اون نمیرسه. فاطمه زهرا از ویژگی ها و امتیازات بسیار بارز این دختر پیامبر و این بانوی نمونه عالم اسلام، بلاغت و سخنوری او بود و در همون مدت کوتاهی که بعد از پیامبر بزرگوار اسلام و پدر بزرگوارش زندگی کرد، خطبه هایی که خوند و سخنرانی هایی که داشت نشون داد که واقعا دختر پیامبره و قابلیت هدایت امت و جامعه را داره و ابعاد و امتیازات بسیار فراوان دیگری که این بانوی نمونه اسلام داشت که برای همه ما الگوست، مخصوصا برای خانم ها و خواهران گرامی که باید درس عبادت را و دعا و نیایش را، درس تربیت و پرداختن به تربیت فرزندان صالح را و درس حمایت از رهبری و حضور در صحنه های اجتماعی را از فاطمه زهرا بیاموزند. و دقیقا همون کاری که
پیامبر اسلام در عصر بعثت کرد و به زن شخصیت درست داد و او را از اون حقارت نجات داد، انقلاب ما و امام بزرگوار ما در دوره معاصر ما همین کار را کرد. در دوره ما ولو اینکه دنیای غرب زیاد روی آزادی زن تکیه میکنه، اما اون آزادی که اونها برای زن پیشنهاد میکنند اسارت زنه و پایین آوردن زن است از مقام انسانیت و ارزش‌های والای انسانی به حضیض حیوانیت. زن و خواهر و خانم گرامی، نقش شأن تو بالاتر از این است که بازیچه دست‌های هوا و هوس باشی و تو بالاتر از این هستی که با رعایت نکردن حجاب و مقررات شرعی و افتادن در دام تهاجم فرهنگی و تهاجمی که غرب برای ما طراحی کرده، تو بالاتر از این هستی که با این در دام افتادن به صورت یک حیوان شهوانی در بیایی. تو دارای نقش انسانی هستی، تو باید مثل فاطمه زهرا باشی، شیرزنی باشی که از اسلام و آزادی و عظمت انسان دفاع بکنی. خودتون ابتدا نگاه بکنید و کسانی که با شما ارتباط دارن نگاه بکنن که آیا مقام زن این است که به صورت یک عروسک شهوانی در بیاد و عفت و حجاب و شخصیت خودش را پای منافع شهوانی دیگران مصرف بکنه و فدا بکنه، یا اینکه مثل زهرای پیامبر اسلام باشه که در مسجد پدرش حاضر میشه و در برابر تهاجمی که بر امامت و خلافت شده بود اون گونه سخن میگه. تو زن امروز وارث یک نسل گذشته‌ای از شیرزنانی هستید که انقلاب شکوهمند اسلامی را به وجود آوردند. زنها بودند که در خط اول تظاهرات و راهپیمایی ها به مردها عظمت می دادند، شجاعت می دادند و دل و جرأت می دادند. مبادا که امروز توطئه دشمن ها شما را از اون نقش و مقام و منصب بزرگی که داشتید پایین بیاره. الگوی شما زهرایی است که در مسجد پیامبر حاضر میشه و فریاد میزنه در برابر انحرافی که در جامعه پدید آمده، به فرماد ویحهم انا وحزهوها ان رواس الرساله و قواعد النبوه. وای بر شما مردان جامعه که خلافت را و امامت را از پایه های رسالت و بنیان های رسالت منحرف کردید. وای بر شما. این شخصیتی است که اسلام به زن میده. یک زن بر جامعه و بر مردان جامعه میتازه که شما سست بودید که قواعد رسالت فرو ریخت و ارکان هدایت جامعه از اون خط درست و صحیحش انحراف پیدا کرد. این شخصیت زنه. اسلام میخواد زن اینجور باشه، نه اینکه ابزار شهوترانی مرد باشه. اون مردی که بخواهد از شما خانم ها و خواهران گرامی که عفتت را رعایت نکنی، او شخصیت حیوانی تو را میطلبه و میخواد انسان نباشی. اگر انسانی باید مثل زهرای اطهر باشی و بعد داد بزنه بر مردهای جامعه که مرده بودند. یک زن بیدار جامعه علی ذلک هو الخسران المبین. شما بد زیانی کردید با انحرافی که در مسیر ولایت و هدایت جامعه آوردی. و من الذی نقموا من ابن حسن. اینا اینایی که در برابر علی ایستادن از ابوالحسن به عنوان یک شخص انتقام نکشیدند. میدونید از کی انتقام کشیدن؟ این سخنرانی فاطمه زهراست. از شمشیر بران ابوالحسن در برابر کفار و مستکبران انتقام کشیدن، از کسی انتقام گرفتن که در راه خدا از هیچ چیز حراس نداشت و پایگاه او در پای او در راه اسلام استوار بود. این فریاد زهراست، یک زن دست پرورده اسلامه. و بعد در مسجد رسول الله فریاد میزنه: والله لو تکافو ان زمام نبده رسول الله الیه لعطلقه ولسار بهم سیرن سجحا. به خدا سوگن، فاطمه میگه، در مسجد پدرش و در خانه خدا و در میان انبوه انسانهایی که سست بودند و خلافت را از جایگاه اصلیش بیرون بردن، بفرماد اگر اینها این زمام را به دست او سپرده بودند، چنان این شطر خلافت را هدایت میکرد و سیر میداد، یک سیر آرام، جوری این خلافت را هدایت میکرد که اون مشکلات عظیم در تاریخ بشریت پیدا نشه. این شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای ما و شما و خواهران گرامی بالخصوص الگوست فاطمه زهرا. تهاجم فرهنگی امروز غرب اول چیزی را که ابزار انحراف قرار میده شخصیت زنه. خواهران، کسانی که دانشگاه میرید، دانش آموزانی که مدرسه و دبیرستان میرید، شخصیت شما والاتر از این است که ابزار متامع شهوانی بدخواهان بشه و شما نباید وسیله‌ای برای نفوذ دنیای غرب و شکست اسلام در جامعه الهی بشید. و از فاطمه زهرا باید درس زندگی و اطاعت از خداوند و حمایت از امامت و رهبری را فرا بگیرید. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام و درود خدا بر تو ای دخت بزرگوار پیامبر اسلام. لحظاتی که پیامبر اسلام دیگه داشت از دنیا می رفت، فاطمه زهرا بر سر جنازه پیامبر حاضر شد. صدا زد: نفسی لنفس کل فدا، ای جانم به قربانت پدر، و وجهی لوجه کل وقا، یا ابتا الا تو کلمنی کلمتن. پدر جان، دخترت بر سر جنازه تو حاضر شده، چرا لحظاتی با او صحبت نمی کنی؟ فندر فعنی اندر الیک، من به تو نگاه می کنم در حالی که داری از دنیا میری. فاطمه زهرا اون لحظات از پدر بزرگوارش داره با پدر بزرگوارش وداع میکنه، اما نمیدانیم آیا خود فاطمه میدانست، اما خیلی ها نمیدانستند که بعد از پدر چه رفتاری با دختر پیامبر بکنند. هنوز آب کفن پیامبر خوش نشده، هنوز روزهای زیادی از شهادت و رحلت پیامبر نگذشته است که دختر بزرگوارش باید میان در و دیوار، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم: انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا علي بن أبي طالب، وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر
و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. همه شما و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد خداوند و توجه به نعمتهای الهی و شکرگزاری نعمتهای الهی و یاد عوالم پس از مرگ و حالت احتضار سفارش و دعوت می کنم. همه ما باید بدانیم که اون چه که در اختیار ما نهاده شده در این دنیا نعمتهایی است برای آزمون و امتحان ما، و دید ما به دنیا باید دید آزمون و امتحان باشه، که دنیا جای آرامش نیست بلکه ممری است که باید در اونجا خوب امتحان داد. از خداوند می‌خواهیم که به همه ما این شایستگی و توفیق را عنایت بفرماید که از همه صحنه‌های آزمون و امتحانی که در زندگی برای ما پیش میاد با روی سفید از همه آزمون‌ها بیرون بیاییم و خداوند همه ما را در مسیر تحصیل رضایت خودش موفق و مؤید بداره. من ابتدا آخرین روز هفته بسیج هست، صحبت خاصی نمیخوام از بکنم و صحبت خاصی ندارم. هفته قبل عرایضی داشتم که خدمتتون ارائه کردم، ولی من مجدداً روز آخرین روز هفته بسیج امروز مجدداً روز بسیج را به همه بسیجیان و امت حزب الله و کسانی که برای اسلام بسیجیوار خدمت کردن تبریک عرض میکنم و توفیق همه را برای این که بسیجی زندگی بکنیم و با اخلاق و روحیات بسیجی محشور باشیم از خداوند خواهانم. قبل از اینکه یکی دو نکته عرض بکنم، این را لازمه که عرض بکنم که در هفته آینده فردا عرض کنم مقام معظم ریاست جمهوری به مرکز استان تشریف میارن و لازمه که همه ما در استقبال از مقام محترم ریاست جمهوری شرکت بکنیم. اونطور که مقرر شده ظاهرا جایگاه‌های هر شهرستانی جایگاه معینی داره که در اونجا برای استقبال باید حضور داشت. استقبال از ریاست جمهور علاوه بر ویژگی‌های شخصی که خود ایشون دارن و امتیازاتی که خود ایشون در انقلاب دارن از زمان 42 خرداد 42 تا کنون و علاوه بر امتیازات روحی و خدماتی که ایشون دارن، استقبال گرم و صمیمی از شخصیت اجرایی، اولین مهمترین شخصیت اجرایی کشور، وظیفه همه ماست. برنامه ریزی ظاهرا شده که تعدادی دستگاه ماشین هایی هست که تعدادی را از مردم منتقل میکنند، ولی در این حال اون تعداد دستگاه هایی که برای اتومبیل هایی که پیشبینی شده برای عزیمت به یزد و استقبالشون فردا کافی نیست. سفارش و خواهش من اینه که همه کسانی که وسیله‌ای دارن و امکاناتی دارن طبق اون برنامه‌ای که اعلام میشه در عرض کنم مسیر استقبال از ایشون و در اون جایگاهی که معین شده انشالله با جمعیت خوب و با شور و حرارت درست شرکت بکنن، که این هم وظیفه اولیه ماست و هم دنیا به استقبال ایشون در هر جایی که برن نگاه میکنن. امیدواریم که همه عزیزان با همه امکاناتی که دارن در استقبال از مقام محترم ریاست جمهوری فردا صبح در یزد که ظاهراً حدود ساعت 8 هست انشالله با همه امکاناتی که دارن در اون مراسم انشالله شرکت بکنن.
نکته‌ای که ما اینجا لازمه که بهش توجه بدیم و برای کمک هم لازمه که ما توجه به اون بدیم، مسئله بوسنی و هرزگوینه که صحبت هم شده و اجمالاً با توجه داشت که شرایط اون برادران مسلمان ما در جمهوری بوسنی و هرزگوین شرایط بسیار پیچیده و خطرناک و مشکلی است و وظیفه هر مسلمانی است که وقتی که ندای مظلومیت مسلمانی را در هر جای دنیا میشنود به قدر وسع و استطاعت خودش کار بکنه، کمک بکنه و تلاش بکنه برای رفع مشکلات اونها. شرایط اونها بسیار شرایط مشکلی. بوسنی و هرزگوین از کنم منطقی است که الان طبق اون خبرهای اخیری که تو اخبارها اینام آمده و کسانی که از نزدیک هم رفتن دیدن نقل کردن، سرمای شدیدی آمده و زمستان سردی داره اون منطقه و هزاران و میلیون ها زن و بچه مسلمان و مردم محرومی که در اونجا هستن در شرایط بسیار سخت دارن زندگی میکنن. وظیفه ما در حدی که تمکن داریم به اونها کمک بکنیم و مشکل گشایی بکنیم از اونها. دنیا نسبت به اینها واقعا بی‌مهری کرده، همونطور که سابقا یه وقت دیگه عرض کردم، عرض کنم که سازمان ملل و مجامع بین المللی به جای این که از مظلوم حمایت بکنن، جوری برنامه ریختن که حمایت از ظالم شده. عملا مصوباتی که سازمان ملل و شورای امنیت در قضیه بوسنی و هرزگوین داشته به نفع سربها تمام شده، برای اینکه سربها کشور اون قسمتی از یوگسلاوی سابق که دست سربها تسلیحات مفصلی دارن، اینا مقرر کردن که سلاح نباید به اونجا بره، نه به مردم مسلمان سلاح داده بشه نه به سربها. عملا معناش اینه که اونا که تسلیحات دارن، یه عده مسلمانی که هیچ تمکن و امکانات مادی و تسلیحاتی ندارن، اینا چیزی به دستشون نرسه. یک جمعیت مسلمان در یه منطقه که در متن عرض کنم که محاصره دنیای کفر قرار گرفته، اینجور مورد ظلم و ستم دارن قرار میگیرن. و این چیزیست که البته ما و مردم ما این مسئله براشون حله. ما از زمان جنگ و از انقلابمون اینو میدونیم که سازمان ملل و شورای امنیت و همه این مجامع وقتی که آمریکا بخواد و کشورهای غربی بخوان در صحنه حاضرن، هر جور اونا بخوان عمل میکنن. اگر هم اونا نخوان، اینا هیچ کاری ازشون نمیاد. و این برای ما خیلی امر روشنی بوده. منتها حوادث اخیر و جریان کویت و عرض کنم جریانات دیگه برای همه دنیا امروز این مسئله ثابت شده. اگر آمریکا و قدرت‌های استکباری اروپایی بخوان در برابر یک کشوری بایستند، سازمان ملل و شورای امنیت همراهی میکنه. اگر نخوان بایستند، همراهی نمیکنه. و به واقعه ولو اینکه خودشون خیلی اصرار دارن که ما مستقل و چنین و چنان هستیم، سازمان ملل و شورای امنیت، ولی حقیقت قضیه اینه که قدرت دست آمریکاست و کشورهای اروپایی که دنبال روی آمریکا هستن. و نمونهش هم اون چیزیست که امروز ما در بوسنی و هرزگوین میبینیم. یه مردمی که نه تسلیحات دارن نه اقتصاد منظمی دارن و اکثریت قاطع را در کشور خودشون دارن، اونجور از کشور خودشون بیرونشون میکنن. الان آواره های صدها هزار آواره مسلمان از بوسنی و هرزگوین تو مناطق اطراف پخشن، فشار بسیار شدیدی رو اونها هست. در ماهای آینده به دلیل سردی هوا بناست خب فشار بیشتری به اونها چی بشه. اما تنها کشوری هم که جدی تو قضیه وارد شده جمهوری اسلامی. عرض کنم رئیس سازمان تبلیغات که رفته بود، من اون هفته عرض کردم، آقای محمدی عراقیشون میگفت که من تا 5 کیلومتری خط اول جبهه برخورد مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین با سربها رفتم و برنامه ریزی کردم که کمک هایی که از ایران میره برسه به دست خودمون بیچاره هایی که تو شهرها مورد تهاجم هست. حتی تو شهرهایی که اکثریت مسلمان داره، کمک ها را جوری اروپایی ها ترتیبش میدن که برسه به دست اون اقلیت کراوات ها که شهر دست اونا باشه. الان شهرهایی که اکثریت مسلمان داره یا این شهرها به دست سربها افتاده و سقوط کرده، یا اینه که به دست اقلیت کروات هاست. تنها کشوری که جدی تو این قضیه دلسوزی کرد و برنامه ریزی کرد جمهوری اسلامی ایران بود. مقامات بلند پایه از کشور ما تا خط اول جبهه اونا رفتن و اخیراً هم خود وزیر خارجه برای هماهنگی در کمک به اونجا و ترغیب و تشویق مسلمان ها برای حمایت از یک عده مظلوم و محروم در همون منطقه حضور یافته. به هر حال اینو وظیفه الهی است که بر دوش ماست و همه امت ما در همه دنیا و همه نقاط امت اسلام در هر جایی باشد و همه مردم ما در کشور ما موظفند که از این مردم دفاع و حمایت بکنند. امیدواریم که خداوند دست خبیث استکبار و استعمار را از سر مسلمان ها کوتاه بفرماید. نکته دیگری که این روزها زیاد روش مانور داده شده جریاناتی در مصر. حکومت مصر وقتی که در برابر تظاهرات و مقاومت مجاهدان مسلمان خودش را سفت دید، مثل حکومت الجزائر تقصیرها را می‌دادن گردن ایران. الجزائر وقتی که دیدن هر جوری نقش بازی کردن، دیدن که نه، مسلمان‌ها خود مردم رأی میدن و میخوان مسلمان‌ها سر کار باشن، تا آخرم رفتن دیدن که نمیشه کلا سر مسلمان‌ها گذاشت. وقتی که همه راه‌های مسالمت آمیز بسته شد، دیدن مسلمان‌ها اسلام رو می‌خوان و علی‌رغم همه مشکلاتی که امروز استکبار برای دنیای اسلام پدید آورده، باز مردم دنبال اسلام هست. وقتی که به این نقطه رسید، دست به سلاح بردند و اون کودتای زشت را در الجزایر علیه مسلمان ها انجام دادند. در مصر هم همینجوره. مصر کشور بسیار بزرگ دنیای اسلامه، جمعیت زیادی داره، سابقه انقلابهای متعددی داره مصر، پایگاه بسیاری از انقلاب‌ها و نهضت‌های مهم در دنیای اسلام بوده، مهد تمدن بسیار سابقه داره و در کنار اسرائیل از نظر استراتژیکی مهمه. برای اینکه اگر روزی دنیای اسلام بخواد در برابر اسرائیل بایسته، بهترین نقطه‌ای که جمعیت داره، امکانات داره و میتونه مقابل اسرائیل بایسته، مصره. و به همین دلیل سرمایه گذاری بسیار زیادی کردن از چند دهه برای اینکه مصر را جلوی گسترش اسلام در مصر بگیرن و مخصوصا بعد از ناصر، عبدالجمال ناصر، جلال سادات و این شخص نامبارکی که الان هست، اینا مزدورهای مستقیمی بودن که این پایگاه بزرگی که در دنیای اسلام وجود داره و اگر روزی در اختیار مسلمان‌های مخلص قرار بگیره، خطر بزرگی را برای دنیای غرب ایجاد میکنه، اینا سعی کردن این پایگاه را از ما و از مسلمان‌ها بگیرن و تا حدود زیادی هم در این کار موفق بودن. منتها اخیراً اینها موج اسلام خواهی و موج توجه به اسلام و پیروی از اسلام که از ایران هم ناشی شده، در اونجا برای اینها مشکلات ایجاد کرده. مصری که قرارداد کمپ دیوید رو امضا کرده، مصری که پیمان صلح با اسرائیل امضا کرده، مصری که پایگاهی شده برای نفوذ غرب در دنیای اسلام، این داره در دست مسلمان ها قرار میگیره. اینا وقتی که خودشون رو کوتاه عاجز میبینن از این که بتونن اینا رو از بین ببرن، میگن که ایران داره چی میکنه. اخیرا مصر و الجزایر و عربستان اینها رفت و آمدهای یه مقدار ظاهری، یه مقدار مخفیانه داشتن برای اینکه در برابر اسلام و در برابر ایران اسلامی تبلیغاتی رو شروع بکنن و یه خط تبلیغاتی جدیدی رو شروع کردن برای اینکه بگن ایران ماجراجوست، در حالی که همه میدونن و ما در جنگ خلیج و در حوادث دیگه نشون دادیم که ضمن اینکه دارای متانتیم اما دارای فکریم. ماجراجو نیستیم اما فکر داریم و قدرت رهبری دنیای اسلام هم رو داریم و قلوب مسلمان ها در سراسر دنیای اسلام، اونهایی که خالص و مخلصن، متوجه اسلام و انقلاب اسلامی ایران هست. و نتیجه ای که ما از این خط تبلیغاتی جدیدی که شروع شده علیه ما میگیریم اینه که باید در پایان هفته بسیج مصمم باشیم که بسیجی باشیم. خط تبلیغاتی که از مصر و الجزایر شروع شده و قبل از اون در کشورهای حوزه خلیج فارس توطئه‌هایی رو شروع کرده بودند برای اینکه ما را بدنام بکنن در اینها، نشون میده که ما هم باید متین عمل بکنیم هم در صحنه حاضر باشیم و نشون میده که باید ناامید نباشیم، مشکلات را تحمل بکنیم و بسیجی زندگی بکنیم تا بتونیم رهبری دنیای اسلام را و پیشتازی در مبارزه با کفر و استکبار را در دنیا داشته باشیم. این قدرت در ما هست، این قدرت در شما امت اسلام هست، این قابلیت و شایستگی را خدا به شما و به این امت بزرگوار اسلام عنایت کرده. قدر این نعمت را بایست دانست و با استمداد از ارواح شهدا و روح مطهر امام و با یادآوری خاطره های گذشته جنگ و شهادت و ایثار باید در مسیر گذشته همچنان بود و با حمایت از مسئولین، با وحدت و انسجام در کنار هم بودن، با احترام و روابط حسنه متقابل آحاد ملت و توجه به همه مصالح امت اسلام در کنار هم در راه اسلام و در مسیر اسلام به یاری خداوند قدم برداریم. خداوندا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما، قلوب ما را روز به روز مستحکمتر و منسجمتر قرار بده. خدایا ما را از برپادارندگان نماز و برپادارندگان فریضه امر معروف و نهی از منکر قرار بده. خدایا امام بزرگوار ما را، شهدای گرانقدر، علما و بزرگان ما را، مرحوم مغفور آیت الله عرافی را با اولیای الهی محشور بفرما. خدایا ما را ادامه دهنده راه اون بزرگواران قرار بده. سلامهای خالصانه ما را به محضر مولا ولی عصر، حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. من در پایان از حضور برادر گرامیمون جناب سردار فتوحی که